أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز بحث حضرت امام رو دیدیم که در رابطه با دخول یا خروج غایت از مقیا به اقوال چند نفر از بزرگان اشاره کرده بودن. یکی از این اقوال قولی بود که به مرحوم عراقی نسبت داده شده بود که تفصیل بود بین الا و حتی. در این باره عبارت مرحوم عراقی رو خوندیم و گفتیم امام گفتند ایشون در حقیقت بین حتای عاطفه و حتای جاره خلط کرده. ما البته مطابق اونی که دست دوستان هم هست در صفحه 215 در شماره 8 و 9 گفتیم که نه، به نظر میرسه که چون این مسئله ای رو نشه به مرحوم آقای عراقی نسبت داد و شاید بتونیم بگیم که مرحوم آقای عراقی خلط نکرده. حالا اینکه سخن درسته یا غلطه بحث دیگری است، به خاطر اینکه ایشون فقط که مثالش اکلت و سمکت حتی رأسه ها نبوده که بگیم این حتای عاطفه است، بلکه مثال سومو الال سومو حتی اللیل هم زده، ولذا مثالش مثال خلط بین حتای عاطفه و حتای جاره نیست. البته بعدم اضافه کردیم که از امام هم میشه دفاع کرد و اونی که امام که نگفتن من میگم آقای عراقی فقط مبتنی بینه، میگم این مثال رو اشتباه آوردی این وسط. اگرم بخوای حرف بزنی شما همون سومو حتی اللیل رو بگو. چرا سومو، چرا از اکلت و سمکته رو مثال آوردی؟ اما بریم حالا راجع به این بحث حتی و الا یه توجهی به نکات ادبی بکنیم. ادبا ابن هشام در مغنی ایشون یک نکته ای داره، میگه چون غالبا حتی در جایی استعمال میشه که غایت داخل در مقیاست و غالبا هم الا در جایی استعمال میشه که داخل در مقیا نیست، اگر ما برخورد کردیم با جایی که نمیدونیم داخله یا نه، اگه حتی بود میگیم داخله، اگه الا بود میگیم داخل نیست. این به بیان دیگری ادعای انصراف دیگه، یعنی داره از غلبه، از غلبه استعمال یه قرینه عامه میسازه که به اتکای این قرینه عامه بگه تمام موارد استعمالی که نامعلومه و قرینه خاصی درش وجود نداره حمله بر این میشه. این بیانی است که ابن هشام داره. مرحوم آقای ناینی هم چنین مطلبی رو میگه، ولی بهش اطمینان نمیکنه که بخواد ازش یک انصرافی در بیاره. میگه اکثر استعمالات حتی در اون جاییست که غایت داخل مقیاست و اکثر استعمالات الا اون جاییست که غایت داخل در مقیا نیست، ولی بهش اتکایی که بتونه بکنه بگه ما حالا اگه جایی نمیدونستیم چه کار بکنیم و میتونیم ازش یک انصراف در بیاریم که جایی که نمیدونیم هست یا نه، اگه حتی بود بگیم داخله، اگه الا بود بگیم داخل نیست، این رو ایشون بهش تمسک نمی کنه. پس ادبا مثل ابن هشام آمدن که انه در زمینه حتی و الا ادعای انصراف کردن، ولی مرحوم آقای عراقی ظاهر عبارتش این نیست که به انصراف تن داده، ظاهر عبارتش اینه که انه قائل به وضعه، میگه وضع جمله وضع حتی و الا برای اینه. خب اگر حتی عاطفه باشه چرا به معنایی که داخل فرد خفی، ببخشید داخل غایت در مقیا، ظاهراً به این جهته که حتی برای بیان فرد خفی میاد اگه عاطفه باشه. یعنی شما میگید که من ماهی رو خوردم، طرف احتمال میده یعنی کلش رو نخوردی، میگه نه حتی رأسه ها، این ورأسه هاست، میگید حتی رأسه ها، یعنی اونی هم که فکر کنی نخوردم خوردم. یا مثلا میگید جا ان القوم حتی رئیسه ها، حتی رئیسه ها، قوم پیش من آمدند حتی استاندار. این حتی عاطفه است، این برای بیان فرد خفی است. یه نگاه کنید آقا، تو این شهر کسی نیست منو نشناسه، حتی اطفال در گهواره، حتی اونام میشنست. این یعنی اونی که فکر میکنید شاید نشناسرم ما بعد حتی میاریم. اینجور حتی ها رو بهش میگن حتی عاطفه. حتی عاطفه اصلا ظهور مستقیم در این داره که حکم در مدخول حتام هست. یعنی وقتی من میگم همه آمدند حتی استاندار، او را همه میشناسند حتی اطفال در گهواره، اصلا اونو داریم میگیم که اون برای بیان اوست، اون فرد خفی هم بدون که هست، این که قطعا داخل در حکمه. اما این حتی عاطفه است، عطف خاص بر عام هم هست. یعنی شما میگید جا ان القوم حتی رئیسهم، اکلت السمکه حتی رأسها، اونم سرشم خوردم، رئیس که آمد بقیه هم آمدن، پس کن شما همه رو داری بیان میکنی. در حتی عاطف اصلا این که مدخول حتی داخل در مقیاست نص عبارت عطف. به این نکته توجه بکنید، و اون این که ما در ادبیات عرب عاطف هامون همه، هر عاطفی که میاد قبل و بعد عاطف، در دو چیز با هم باید مراقب باشیم که هماهنگ باشن، یک در اعراب، دو در حکم. یعنی وقتی میگید که جاءنی زیدون و امرون، هم باید باشه امرون، امرن یا نخونی، هم حکم معطوف با معطوفون علی یکیه. اصلا عطف برای این وضع شده، لذا حتی عاطف ساخته شده برای این مسئله. شما که میگید جاءنی زیدون فامرون ثم امرون حتی امرون، همه این عاطفه ها کارشون اینه یک، حکم رو یکی قرار میدن، دو، اعراب رو. لذا اگه گفتم ضربت و امرن و بکرن، اما اگه زید خورده امرم خورده بکرم خورده، جلست و مع زیدن و امرن، هم از نظر اعرابی هم معلوم من کنار زید که نشستم کنار امر هم نشستم، غیر سه تا عاطف. سه تا عاطفن که از حیث اعراب همراهن اما از حیث حکم نقیزن، یکی لا، یکی بل و سومی لاکن. من میگم ضربت و زیدن لا امرن، امرن باید بخونیان، ولی لا امرن زید و زدم امرو نزدم. جلست و زیدن، جلست و مع زیدن بل امرن، این یعنی امرو نشستم، لکن هم همینجوره. خب حتی از زمره عاطفهاییست که اتفاقا چون بیان فرد خفیست تأکیدم روش میره. یه نکته دیگه در زمینه حتی باز از ادبیات عرب توجه کنید. استناد ما هم در این مسئله به دو تا کتابه، یک مغنی که دیگه رب و نوع ادبیات عربه، چقدر این آدم آقای ابن هشام ملا بوده و احاطه بسیار قوی به قرآن داره، و دوم یک کتابی است موسوعه النحو و صرف و الاعراب که اونم کتاب بسیار خوبی است، اونم به اونم استشهاد میکنیم به اون دوتا که الان اینجا بحثمون تو این دوتا کتاب. دومین نکته که در رابطه با حتی و توجه بکنید، حتی اگر بر سر فعل واقع بشه نصب میده. حالا آیا حتی که نصب میده ان ناسبه داره؟ اون حتی جاره است که خود حتی جاره وارد میشه بر فعل، اما چون حتی جاره باید بر اسم وارد بشه در نتیجه باید فعل تحویل به مصدر بره، تحویل به مصدر رفتن یه ان ناسبه باید بیاد سرش، ان ناسبه که میاد در نتیجه روهم نصب رو میگه. یکی هم هست که حتی رو بگیم نه اصلا حتی خودش نصب میده، جاره نیست. اما وقتی نصب میده به دو معنا میاد، یکی غایته، مثل همین آیه شریفه کلو و شربو حتی یتبین، نه این غایت، از این وقت تا اون وقت بخورید تا معلوم شود. یا در آیه دیگه می فرماید قالوا لن نبرح علی ما، همچنان لن نبرح این همچنان، قالوا لن نبرح علیها عاکفین، ما همچنان اینجا هستیم حتی یرجع الینا موسا، خب ما اینجاییم تا موسا بیاد. حتی یرجع یعنی ما اینجا میشینیم تا موسا بیاد، خب هیچ جا نمیریم همینجا هستیم، ما همینجا میشیم. خب اما نوع دومی از حتی هست که باید بسیار مراقبش باشیم، قاطی نشه، حتی تعلیلی است و این در کلمات فقها و اصولیین نمیدونم چرا اصلا بهش اشارم نشده. شما میگید نذهب حتی لا نکون فی المدینه، ما رفتیم برای اینکه در شهر نباشیم. میگه مثلا بمبارون میشد، آقا قومو که بمبارون میکرد نذهب، میریم حتی لا نکون فی المدینه، میریم تا اصلا در این خیابون نباشیم. ناصر خسرو میدونید اسماعیلیه دیگه، ناصر خسرو قبادیانی، خیلی هم اسماعیلی تندی هم هست، از جمله شعرای بزرگ فارسی هم هست که درباری نبوده. تقریبا همه شعرا، حالا تقریبا که میگیم یعنی نه اینکه حالا همه همشون، مولوی هم نبوده، ولی مابقیشون بالاخره تو دربارا بودن و ارتزاقشون از حکومت بوده، از سعدی گرفته که اصلا اسمش به سعد زنگیست که اصلا به خودشو به اسم یکی از این شاهان در عمرای شیراز کرده، حافظ هم همینجور بوده، با شاه شجاع بوده، با امیر مبارزالدین بوده، زندگیشون بوده. بالاخره اینا چون شاعر که بابت شعرش پول نمیدادن که، بالاخره باید کسی بوده پول میداده. قدیم هم شعر در حقیقت حکم تلویزیون داشته، یعنی بزرگترین بساط تبلیغی بوده که این شعر رو که میگفته پخش میشده، بزرگی یه نفر هست. سعدی هم البته یه تعبیر خیلی رندانهی در گلستان داره به همین سعد زنگی، میگه که خلاصه این فخر توئه که تو روزگار من زندگی میکنی، یعنی این که افتخار من نیست پیش تو، هم افتخار توئه که یه همچین کسی مثل من پیشت هست. اما ناصر خسرو نه، ناصر خسرو نبوده، چون مبارزم بوده و اهل قیام و اینا بوده، اسماعیلی بوده، اون وقتی هم هست که به اسم قرمتی میگرفتن همه اسماعیلیه رو میکشتند. ناصر خسرو از این شهر به اون شهر فرار میکرده، یه بیتی هم داره، من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی در گنج دری را، میگه من نمیرم، مدحشون نمی کنم. خلاصه یه جایی بوده، میان میگه چی شده، میگن آقا اومدن حکومتی ها دارن قرمتی ها رو میگیرن. قرمتی یا قرامته اسم دیگری بوده که از نظر تهمت به اسماعیلی ها میزدن. در بحرین یه گروهی تحت عنوان قرامته اسماعیلی هم بودن قیام میکنن، خیلی هم کارهای بی ربطی کردن، رفتن حجرالاسود رو دزدیدن. حدود یه 40-50 سال حجرالاسود تو بحرین بوده، برشتن بردنش بحرین، اصلا تو مکه نبوده. بعد یه پول بسیار گرونی بهشون میدن، حجرالاسودشون میخرن، هم میان میزن سر جاش دوباره. خیلی هم آدم های محکمه، خیلی هم جانانه به جنگی هم بودن، خیلی قویه. این آقای ابو طاهر، بهشون میگن جنابی یا جنابی، اهل میگن هم همین گناوه خودمون هستن، اونا بهشون میگن. این پدر و پسر که آقایونی هستن، بعدم تموم میشه دورشون، به اینا میگفتن قرامته، لذا هر چه اسماعیلی در جهان پیدا میشده تحت عنوان قرمتی میگرفتن میکشتن. کسی هم که خیلی با قرامته جنگیده و بالاخره پدرشون رو در آورده و با اسماعیلیه، کیه؟ حضرت مستطاب محمود غزنوی است در دوره اوست. خود ابو علی سینا یکی از عللی که اذیتش کردن متهم به اسماعیلی بودنه، به همین جهته از اینجا به اونجا میرفته، اجا بند نمیشده، چون به نوعی اتهام اسماعیلی داشته بودت، هم ظاهرا اسماعیلی بوده. خب حالا همه اینا رو گفتیم، یا همجور قصه تو قصه اومد، برای اینکه یک مسئله رو یه مثال بزنیم. و اون این که میگن ناصر خسرو جا نشسته بود، گفتن ریختن دارن قرمتی ها رو میگیرن. گفت من اصلا تو شهری که یک قرمتی باشه نمیتونم زندگی کنم، فرار کرد. تحت عنوان این که شهری که توش قرمتی باشه اصلا نفس کشیدن توش حرامه، تقیه کرد و فرار کرد. حالا آقای ناصر خسرو تمام این قصه ها بر این بود که این یه تیکه رو بگیم، حالا ایبم نداره شب عیده. ناصر خسرو قبادیانی که قبادیان هم یه منطقه است در خراسان، ناصر خسرو گفت چی؟ گفت نذهب حتی لا نکون فی المدینه. حتی تعلیلیه است، حتی تعلیلیه اصلا ربطی به بحث ما نداره. خب ببینیم فارقی هم بین حتی تعلیلیه و حتی قایت گذاشتن. گفتن هر جا خواستید بفهمید حتی قایته یا حتی تعلیلیه، ببینید میتونید ورش دارید الان بذارید. یعنی ما میتونیم بگیم قالوا لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسا. میتونیم بگیم قالوا لن نبرح علیه آکفین الا ان یرجع موسا. درسته، نظر معنا درست. اما اگه بگیم نذهب حتی لا نکون فی المدینه، نمیتونیم بگیم نذهب الا ان لا نکون فی المدینه، نمیشه. اینو فارغ. خب اینجا یه بحثی داریم، بحث نسبتاً قابل دقتی است. در ادبیات عرب گفته شده که هر جایی که یجوز و فیه عطف، یعنی میتونه حتی عاطفه باشه، حتی جاره میتونه بیاد. لل عکس. این بحث یه بحث دقیق یا فقط به درد اینجا نمیخوره. اگه فقط مخصوص اینجا بود نمیگفتم، به درد جای دیگه میخوره نوشتم. شماره 7، هفت صفحه 215 در اونجاست. ببینید بخونیمش. این قلت درباره حتی جاره و عاطفه نحویون ظاهرا متفق هستند که کل موضع انجاز فیه العطف یجوز و فیه الجر ولل عکس، یعنی از این ور نیستان از اون ور. اگر مراد از این عبارتان باشد که از حیث معنا جایگزینی این دو با هم به همین صورت ممکن است، خب یعنی هر جا عطفه میتونی جر رو بذاری، در این صورت معلوم میشود که در حتی جاره هم دخول قایت در مقیا مسلمه، چون در حتی عطفه مسلمه، این میتونه بره جاش قرار بگیره پس اونم مسلم. چرا که وقتی معنای حتی عاطفه دخول قایت در مقیاست، جارم میتونه جایگزینش بشه، پس معلوم میشه این معنا در حتی جارم لحاظ شده دیگه. اگه من میتونم بگم انسان آمد، انسان رو وردارم داشت بذارم بشر، پس هر معنای انسان داره بشر داره. درسته یا نه این حرف؟ نه. اینو گفتم همینو بگم، تمام قصهش اینه، ولی این مطلب میشد اینجا نگفت. ببینید اگر دو چیز میتونن یکیشون جایگزین اون بشه، اونم جایگزین این، اینا از حیث معنا مساویه اگه میتونن جایگزین هم بشن، مثل انسان و بشر. من میتونم بگم انسان آمد، میتونم بگم بشر آمد. جایی که گفتی بشر خوب است میتونی بگی انسان خوب است، جایی که گفتی انسان آمد میتونی بگی بشر آمد. اما اگه یکی میتونه جا دیگری بشینه، دیگری نمیتونه جا اون بشینه، اینجا یک اتفاقی میفته و اون این که اونی که میتونه جای دیگری بنشیند از حیث مفهوم دارای سعه است. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی توش ابهام پیدا میشه. مثلا من میگم انسان آمد، میتونم به جایی که بگم انسان آمد بگم حیوان آمد، میتونم بگم بله چون انسان حیوانه دیگه، ولی اگه گفتم دیروز یک حیوانی را دیدم در جنگل، نمیتونم جاش بذارم انسان. چون ممکنه اون حیوان انسان نبوده باشه. شما خاص و جای عام نمیتونید بذارید، عام رو جای خاص میتونید بذارید. قبول؟ خب اینجا در ما نحن فی، وقتی شما گفتید حتی جاره میتونه بره جای عاطفه بشینه، عاطفه نمیتونه جا جاره بنشینه، حتی عاطفه میشه خاص، حتی جاره میشه عام، چون اون میتونه جاش بشینه. اون وقت اینجور جاها هرچه معنا در خاص هست به عام سرایت نمی کنه. چطور شما نمیتونستید بگید حیوان هر معنایی در انسان هست در حیوان هست؟ نمیتونید هم بگید هر معنایی که در عاطفه هست در جاره هست؟ پس دو تا نکته. یک، اگر الف میتونه جای ب بشینه، ب نمیتونه جا الف بشینه، الف اعم ب اخس. و وقتی الف اعم ب اخس، بدونید معانی در درون اخس وجود داره که در اعم نیست. پس نمیتونید بگید هر معنای اخس داره اعم هم داره. باریکلا اضافه داره. یعنی چی؟ یعنی شما اونو که میارید نمیتونید گردن او بذارید، اون از حیث اون قیود ابهام داره، میتونه بشینه. ببینید حیوان یعنی چه ناطق چه غیر ناطق، اما انسان یعنی حیوان ناطق. لذا شما درست این اضافه داره، ولی اونه که اعمه. حالا حتی عاطفه یعنی غایت به علاوه دخوله، قاید در مقیا، اما الا اعمه، میتونه باشه میتونه نباشه. ببخشید حتی جاره اعمه، میتونه باشه میتونه نباشه. همیشه معنای اعم از حیث قیودی که در اخص وجود داره مبهمه، مجمله، دلالت نداره. مقسم میتونه جا قسم بشینه، قسم نمیتونه جا مقسم بشینه، در حالی که مقسم چیه؟ به نسبت به قیود اجمال داره. یعنی شما میگید کلمه یا اسم یا فعل یا حرفه. هر جا گفتید مثلا من حرف است، میتونید بگید من کلمه است، ولی کلمه از حیث حرفی و اسم اینا ابهام داره، معناشو نمیتونید سرایت به او بدید. ببینید قلتو، اولا اگر کلمه‌ای بتواند جایگزین کلمه دیگر شود در حالی که عکس جاید نباشد، مثلا هر جا میگوییم انسان آمد میتوانیم بگوییم حیوان آمد، ولی عکس آن صحیح نیست. اینجا کلمه جایگزین از حیث مفهومی اعم است، یعنی ایوان. ولذا اگر حتی جاره میتواند جایگزین حتی عاطفه شود، نمیتوان گفت هر معنایی را حتی جاره دارد حتی عاطفه هم آن را دارد، و بالعکس بگید هر معنایی که این داره اونم داره. این عوض کنیم عبارتش بهتره، اینجوری بکنیدش. نمیتوان گفت هر معنایی حتی عاطفه دارد حتی جاره هم آن را دارد، این وریش بکنید بهتره. دوباره بگم، نمیتوان گفت هر معنایی را حتی عاطفه دارد حتی جاره هم آن را دارد، این اولا. دوما اصلا جایگزینی در لسان ادبا از حیث معنا نیست، از حیث اعرابه. میفرمایم ثانیا ممکن است بگوییم مراد جایگزینی از حیث صحت استعمالات در ساختار کلام است و نه از حیث معنا، و به احتمال زیاد همین مراد نحوی هاست. چرا؟ چون نحوی ها درباره اعراب بحث میکنن. چرا که اگر میگوییم اکلت و سمکت حتی رأسها، اگرچه میتوان حتی جا حتی را جاره فرض کرده گفت اکلت و سمکت حتی رأسها، ولی نمیتوان آن را دارای معنای واحد دانست. چرا که حتی هم جاره، که اگر حتی هم جاره باشد آخرین جز اکل سر است. دقت کنید، ما وقتی میگیم اکلت و سمکت حتی رأسه ها، اینو مطلب آخر رو بگم معلوم بشه. وقتی عرض میکنیم اکلت و سمکت حتی رأسه ها، یه نکته معلوم میشه ها، و اون این که آخرین جزئی که خورده شده سره، حتی اگر داخل در مقیا باشه، چون قایت دیگه میگید اینو خوردم او آخریش، اما در حتی عاطفه همچین چیزی نیست. وقتی میگید اکلت سمکت حتی رأسه ها، ممکنه اول رأس خورده باشید. دوباره بخونم، ولی چرا که اگر میگوییم اکلت سمکت حتی رأسه ها، اگرچه میتوان حتی را جار فرض کرد و گفت حتی رأسه ها، ولی نمیتوان این دو را دارای معنای واحد دانست. چرا که اگر حتی همشو برداریم، اگر حتی جار باشد، این معناش اینه آخرین جزء سره، چون قایته، انتها قایته. حالا نمیگیم از تب سر شروع کردن، ولی وسط خورده بالاخره آخریش سره، حتی قایته دیگه، در حالی که در عاطفه همچین معنای وجود نداره. خب تمام. هفت و نه هم، هفت و هشت هم، این هشت و نه هم خوندیم دیروز، مطلبشو گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. نه هم عبارت حائری بود که مطلبشو گفتیم، که بین فرق گذاشته بود این حکم و فعل، که ما اونجا توضیح دادیم جنبندی کنیم این پنج شیش دقیقه مفهوم غایت تموم بشه، از شنبه بریم سراغ مفهوم استثناء. هر رو می خونیم جنبندی صفحه 216 برگه امروز. حتی اگر عاطفه باشد، مدخول آن داخل در مقیاست، اگر عاطفه باشه. و این مطلب را ابن هشام مورد اتفاق همه علما دانسته. خب اینم قبول، ما دیدید که بین دو اینجور وقتا مقابل کارشناسا گردنمون از مو هم باریک‌تره. ابن هشام درباره الا اقوال متعددی را درباره دخول غایت در مقیا مطرح میکنه به الا، و در نهایت می نویسد قیل لا یدخل مطلقا و هو صحیح. پس در رابطه با الا، آقای ابن هشام میگه نیست، اونم میگه هو صحیح، ابن هشام رو هم قبول داریم ما. حداقلش اینه که میگه اقوال مختلف بزرگی هم مثل ابن هشام میگه میشه مجمل، که حالا جمع‌بندی میکنه. درباره حتی می نویسد که زعم الشیخ شهاب الدین قرافی انه لا خلاف فی وجوب دخول ما بعد حتی ولیس کذالک. میگه گفته شیخ قرافی گفته هیچ شکی نیست که بعد حتی داخله، یعنی ادعای اجماع کرده بر دخول غایت در مقیا. ایشون میگه ولیس کذالک، این درست نیست، بل الخلاف فیه مشهور، بلکه این خیلی هم اختلافیه، و انما الاتفاق در حتی عاطفه است، نه در حتی جاره خافز نجار. اما ابن هشام چون این نتیجه میگیره که اگه قرینه‌ای در میان نباشه، مدخول حتی داخل مقیاس، مدخول الا غیر داخل، و دلیل میاره حملن علی الغالب فی البابین، که اول بحث امروز اشاره کردم. از عبارت ابن هشام برمی آید که ایشان نوعی انصراف را در مسئله ادعا میکنه. به همین جهت آقای سبزواری که ازشون بعضا مطلب نقل میکنیم، صاحب تهذیب الاصول، حرفش غلطه. ایشون چی گفته؟ گفته معروف بین اهل ادب اینه که کلمه الا و حتی تدلان علی دخول الغایه. این کجا از معروف اهل ادب در آوردی؟ یه آقای مثل ابن هشام به این بزرگی بالات واسطه میگه نه. از مجموع آنچه خواندیم میتوان گفت اگر توانستیم از سخن ابن هشام و امثال او به انصراف مذکور مطمئن شویم، یعنی چی؟ یعنی گفتیم اگر حتی بود حمله در دخول میشه، الا بود نمیشه، که خب اخذ میکنه اگر تونست کسی به حرف ابن هشام اتکا کنه، و الا هیچ دلالتی بر دخول یا عدم دخول غایت در مقیا قابل اثبات نیز، و از این حیث خواسته بشین آقا جون بشین، هفتم داریم بشین، و از این حیث کلام مجمل است. هفت چقدر واقعا علاقه به علم قویه. سا صاحب هدایت المسترشدین یه تفصیل دیگه‌ای در مسئله مطرح کرده، این را کاش می‌آوردیم اول، منتها دیگه چون آخر دیدیم آوردیم، و اون تفصیل بین جنس. میگه که اگر قبل و بعد حتی و الا هم جنس بودن که در این صورت داخل در مقیاس، اگه هم جنس نبودند این داخل در مقیا نیست. عبارت چه ببینید؟ فصل غیر واحد منهم بین المجانس و غیره، فإن كان من جنس المقیا حکم به دخول هما فی کما صرح به شهید فی الذکرا. مثلا اگه گفتیم بعت الصوب من هازت طرف الى هازت طرف، جنس همون صوب دیگه، از این طرف لباس به اون، این داخل. اما اگر از یه جنس نبودن گفتیم اتم الصوم الى اللیل، اتم الصیام الى اللیل، اینجا شب و روز با هم یکی نیستن که، شب یه چیز روز یکی دیگه، اینجا دائل نمیشن. صاحب قوانین در این مسئله ایشون آمده و دلیل اینا رو اینجوری گفته، و ظاهرا ان دلیلهم فی ذلک عدم تمایز فیجب ادخاله فی باب مقدمه. گفته آقا میدونید چون اینا اگه یه جنس باشن اینا کن یک جورن، پس میشه از باب مقدمه علمیه. یعنی شما وقتی میگن دستتو بشور، خب این یه جنس دیگه، پس باید مقدمه علمیه رو بیاری که مرفقتو بگیری، کما فی ادخال المرفق فی الغسل، به خلاف اونجایی که ماهیتشون متفاوته که دیگه اصلا احتیاج مقدمه علمیه نداره.